أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قرار شد ادله کسانی رو که قائل به استحاله شدند بررسی کنیم. اگر تونستیم دلیل اونا رو رد کنیم، دیگه برای اثبات امکان دلیلی نمیخواد، مضاف بر این که اون عدل و دلیل رو که مرحوم آخون در کفایه داشتند داریم. خب وقتی رفتیم سراغ ادله قائلین به استحاله که در سردسته اونها مرحوم ابن قبه بود، دیدیم دو تا دلیل عمده دارن. یه دلیلشون اقتصادی مربوط به تعبد به ظن حاصل از خبر واحد، بعد از این که دلیل اولیشون رو آوردیم و دیدیم که اولا ملازمه درست نیست، بعد اصلا خود لازم رو ابطال کردیم، بعد هم تمسک به اجماع رو که ایشون آورده بودند مورد خدشه قرار دادیم، رفتیم سراغ دلیل دومشون که دلیل عام نیست، همه ظنون رو شامل میشه، و اون این بود که اگر قرار باشه ظن حجیت داشته باشه، تعبد به ظن درست باشه، یه لازمی داره، لازمش تحلیل حرام و تحریم حلاله. بعد از اینکه این کلمات رو واکاوی کردیم، رسیدیم به این که به هر حال علما محظورات چهارگانه ای رو برای تعبد به ظن گفتند. محظور اول، محظوری که در ارتباط با خود خطاب باشه، که عبارت بود از اجتماع مثلین و ضدین و اینها که دیروز بررسی کردیم. امروز میرسیم به بخش دوم از محظورات، محظوراتی که در ارتباط با لوازم، یعنی امور متأخره از خطاب، لوازم خطاب، خطاب در اینجا در واقع همون تعبد به ظن، پس یعنی محظوراتی که به دنبال تعبد به ظن حاصل میشن، موجود میشن، به وجود میان. خب این محظوراتی که از لوازم خطابند، از امور متأخره بر خطابند، یعنی اگر تعبد به خطاب باشه این محظورات میان، گفتن مثل القاء در مفسده یا تفویت مصلحت. اینا رو میخواین هر کدوم از ما الان توضیح بدیم، ولو دوستان حالا میدونن اصلا توضیح با خودشونه و در کتابهای قبلی هم خوندن، اما در این حال اجمالا یه در واقع ادعا اینه این دفعه که تعبد به ظن، القاء در مفسده یا تفویت مصلحت رو به دنبال داره، اینا رو لازم داره. این شد لوازم خطاب، لوازم تعبد به ظن که بر تعبد به ظن مترتب میشن. اما ببینیم هر کدوم از اینها چی هستند و کی تحقق پیدا میکنند. اونجایی که میگیم القاء در مفسده، القاء در مفسده در صورتی است که عملی مشتمل بر مفسده لازم احتراز بوده و حکم واقعی آن حرمته. مثلا شرب خمر، مثلا غیبت، مثلا زنا، اینا مفسده لازم الاحتراز دارند، مفسده ای دارند که باید از اون مفسده اجتناب کرد و چون دارای مفسده هستند حکم حرمت به اونها تعلق گرفته. خیلی خوب، حال اگر اماره زنیه ای مثل خبر واحد بر جواز چنین عملی قائم شود، پس در واقع غیبت حرامه، شرب خمر حرامه، خبر واحدی بیاد بگه که این غیبت یا شرب خمر جائزه. حالا اینجا با توجه به این که چنین اماره ای از سوی شارع مقدس حجت قرار داده شده، معتبر قرار داده شده، گفته آقا تبعیت بکن از این اماره زنیه، خب عمل به این اماره، عمل بر اساس این اماره باعث میشه چیکار بکنیم؟ مکلف در مفسده انداخته بشه. پس تعبد به اماره یا عمل به عمل بر اساس اماره که لازمه تعبد به اماره است، موجب می شود که مکلف در مفسده انداخته شد. به خاطر کلمه القا دارم انداخته، می افته دیگه. پس اینجاست که میگیم آقا چی باعث شد که این مکلف در مفسده بیفته؟ عمل به اماره، تعبد به اماره. پس اگر شارع ما رو متعبد به اماره بکنه، لازمش در اینجا القاء در مفسده است، در حالی که القاء در مفسده درست نیست، محذوریه. و حالان که القاء در مفسده از محذورات، از ممنوعات، نباید شارع یا هر کسی دیگری مکلف رو در مفسده بندازه، القاء در مفسده بکنه. اما در مورد تفویت مصلحت هم، تفویت مصلحت در صورتی است که عملی مشتمل بر مصلحت لازم الاستیفاء باشد. پس این عمل انقدر مصلحتش زیاده که لازم اون مصلحت رو استیفا کنیم، به دست بیاریم. خب وقتی مشتمل شد بر چنین مصلحتی، احکام تابع مصالح و مفاسد هم دیگه، چه حکمی به او تعلق میگیره؟ حکم وجوب پیدا میکنه دیگه. و به جهت اشتمال بر مصلحت واجب الاستیفا، لازم الاستیفا، اون عمل واجبه. مثلا فرض کنید نماز واجبه، روزه واجبه. چرا؟ چون مصلحتش به اندازه ایست که هر مکلفی باید به دنبال به دست آوردن اون مصلحت باشه، مصلحتش لازم الاستیفاء، عمل شده واجب. حال اگر اماره زنیه ای مانند خبر واحد بر حرمت چنین عملی دلالت کند. نماز جمعه در واقع واجب بوده، مصلحت 100 درجه ای داشته، باید میرفتیم دنبالش. خبر واحد گفته صلات الجمعه محرمتون. خب حتی اماره بر حرمت دلالت کرد، با توجه به اینکه چنین اماره ای از سوی شارع، شارع مقدس حجت قرار داده شده، مکلف چکار باید بکنه؟ مکلف بر خودش لازم میدونه که اون عمل رو ترک کنه. مکلف چنین عملی رو ترک میکنه. خب حالا که مکلف ترک میکنه، چه عملی رو ترک کرده مکلف؟ عملی رو ترک کرده که مصلحت لازم الاستیفا داشته. با این ترک در نتیجه، لذا مکلف به جهت تبعیت از زن مصلحت لازم الاستیفاء اون عمل رو از دست میده، به اون مصلحت نمیرسه. خب این که این مصلحت رو از دست داد، اصطلاحا بهش میگیم تفویت مصلحت. پس در نتیجه تعبد بزن موجب تفویت مصلحت شد، و تفویت مصلحت از محظورات، از ممتنعات. نباید شارع کاری بکنه که مصلحت از دست بنده بره. پس توجه فرمودید این که تعبد به زن موجب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت میشه، در حالی که چیزی که موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بشه جائز نیست. خب این تا اینجا بیان این مطلب بود، این بخش که رسیدیم به اینجا، که اینجا تعبد به زن القاء در مفسده یا تفویت مصلحت رو به دنبال داره، و چون اینها محظورند و لازمه تعبد به زن هستن، پس تعبد به زن ممکن نیست. اینو میخواستن، لذا تعبد به زن جائز نیست. خب در واقع فرمایش ابن قبه، پس اینو داشته باشید که بازگشت فرمایش ابن قبه رحمت الله تعالی علیه که فرموده بود تعبد به زن موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال میشه، به همین مطلب برمیگرده. خب حالا بعد از اینکه با اصل مطلب، با اصل استدلالی که شون داشت در این قسم از محظورات آشنا شدیم، با توضیح کاملا روشن شد که چه مشکلی اینجا پیدا میشه. حالا ما میخواییم این بخش رو هم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا همین جوره یا همین جور نیست. برای در مقام بررسی این دفعه میگیم بررسی محظورات، میخواییم این حرفی رو که زدن بررسی کنیم، بررسی محظوراتی که در ارتباط با لوازم خطابند، با لوازم خطاب در ارتباطند. برای این که ببینیم آیا این مطلبی که گفتیم میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت، با این بیان عرض میکنم ترتب این لوازم، ترتب این لوازم بر تعبد بزن، یعنی ترتب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت، متوقف بر دو مقدمه است. بین پرانتز اینو داشته باشید که البته محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه مقدمه سوم ایرانیز مطرح کرده که مورد قبول ما نیست. بعدن حالا جلسه بعدی رو بررسی خواهیم کرد فرمایش محقق نائین رو با قطع نظر از فرمایش ایشون که مورد قبول ما نیست، اگر این استدلال رو بخوایم بپذیریم دو تا مقدمه رو باید ابتدا بپذیریم. مقدمه اول یه مقدمه ایست که داشتیم، این که مقدمه اول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکامند. اینو بارها در کتاب‌های اصولی باش مواجه بودید. مثلا دیگه بخوایم سادهش کنیم، فرض کنیم چون نماز، روزه و امثال اینها دارای مصلحت ملزمه هستن، لذا حکم وجوب به آنها تعلق گرفته. پس این وجوب تابع اون مصلحتی است که در نماز و روزه در متعلق هست. یا فرض کنید چون غیبت و زنا و شرب خمر و اینها دارای مفسده لازم الاحترازند، لذا حکم حرمت به اونها تعلق گرفته. این چیز روشنیه. اما توجه داشته باشید این مطلب اتفاقی نیست. اینکه آیا احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقات هستند یا نه، خود این مطلب مورد اختلافه. پس تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در بین علما مورد اختلافه. قبل مفصل خوندید از باب یادآوری، گروهی مانند شیعه و معتزله این تبعیت رو قبول دارن، این یه طیف، اینا میگن بله احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند. اما گروهی مانند اشاعره چنین تبعیتی را نمیپذیرند. و در حسن قبح عقلی کاملا این رو خوندید. بله لذا اونا میگن آقا یعنی چی این عمل حسنه یا مصلحت داره؟ هر چیزی رو شارع حسن بدونه حسنه. بله چی رو؟ خب بله دیگه تبعیت رو قبول ندارن دیگه، منکرن. پس اشاعره چنین تبعیتی رو نمیپذیرن. فلاسفه اونایی که حسن قبر قبول ندارن، بله دیگه فلاسفه همشون که اینجوری نیستن. باز خود فلاسفه هم مثل کلامیون در اینجا اختلافیه. خب در اینجا پس حالا نمیخوایم برگردیم، این مقدار مطلب روشنه. خب لذا ببینید مقدمه این استدلال از نظر شیعه و معتزله تامه، مقدمه اول. پس مقدمه اول از نظر شیعه و معتزله تامه، اما اشاعره که این تبعیت رو نمیپذیرن، اصلا منکر وجود حسن قب یا مصلحت و مفسده در متعلقات احکامند، این مقدمه پیش اونها مسلم نیست. پس لذا از نظر اونها وجود مصلحت یا مفسده در متعلقات احکام ثابت نیست. وقتی وجود مصلحت یا مفسده ثابت نیست، شارع هر چی رو گفت خوبه باید گفت خوبه، هر چی رو حرام کرد باید بگیم مفسده داره، نتیجه پس القاء در مفسده و تفویت مصلحت معنا نخواهد داشت. بنابراین بر اساس چنین مبنایی القاء در مفسده یا تفویت مصلحت معنا نخواهد داشت. در واقع میخوایم بگیم پس این استدلال رو اگه در مقابل ما بیاریم، ما حرفی نداریم بر اساس مقدمه اول، اما اشاعره این استدلال شما رو قبول ندارند. پس این نسبت به مقدمه اول که هدف این بود که بگیم چون مقدمه اول اتفاقی نیست، مورد قبول همه نیست، پس استدلالتون به درد همه نمیخوره. مقدمه اول بعضی ها رو خارج کرد مثل اشاعره رو. اما بریم سراغ مقدمه دوم که برای این استدلال وجود داره. مقدمه دومی که باید در نظر بگیریم اینه که مراد از حجیت امارات چیه؟ امارات زندیه رو شما وقتی میگید حجیت دارن، مسالک مختلفی وجود داره دیگه. حداقل معروفش سه تا مبنای معروف رو شما خوندید. ببینید مقدمه دوم در مورد حجیت امارات زنیه مبانی مختلفی وجود داره. یک مبنا مبنای طریقیت. خب مبنای طریقیت میدونید دیگه، میگن آقا با توجه به این که در غالب موارد اماره معتبر، اماره را قبل از اعتبارش در نظر بگیریم بعد میخوایم معتبرش کنیم، اماره کاشف از واقع است و به واقع اصابت میکند. اینم گفتیم در غالب موارد، یعنی هرچند در بعضی از موارد ممکنه خلاف واقع در بیاد، قبول داریم، هرچند در برخی از موارد برخلاف واقع در میاد، به خلاف واقع میرسه. خب اینجا شارع مصلحت عمومی رو در نظر گرفته، اینجوری میگن دیگه قائلین به طریقیت یا کشف، شارع اون مصلحت غالبی رو در نظر گرفته و اماره زمینیه رو گفته بهتر از اینه که 80% به اشتباه بیفتن، بذار 80% به واقع برسن، 20% اشتباه هم کردن کردن دیگه. پس اینجا لذا شارع آن را حجت قرار داده. درست همانند قطع که حجت عقلی است، یعنی از نظر عقل قطع میخواد ما رو به واقع برسونه، اما آیا همه قطع های مطابق با واقع هم؟ خیلی وقتا ما قطع پیدا میکنیم بعد معلوم شه نه، به واقع نرسیدیم. پس اینجا بازم قطع مثل اماره دیگه، قطع هم گاهی ممکنه خلاف واقع در بیاد، ما قطع پیدا بکنیم به خمریت بعد معلوم بشه نه ما بوده یا بالعکس. خب تنها فرقشون هم معلومه دیگه، حجیت قطع، قطع که حجیت عقلی هست، حجیتش ذاتیشه، حجیت اماره ظنیه مجعول شرعیه، شارع باید بیاد بگه. پس بله اینو بین پرانتز داشته باشید که بعد نگید آقا فرق داره، من بعد اینو میدونیم. بله بین حجیت قطع و اماره ظنیه تفاوت وجود دارد، زیرا حجیت قطع ذاتی است ولی حجیت اماره ظنیه مجعول شرعی است، شارع باید حجیت رو بده، خودش ذاتاً حجت نیست. خیلی خوب، ما داریم اماره ظنیه رو میگیم، میگیم آقا اگر بر اساس طریقیت باشه، بر اساس این مبنا من از شما سوال میکنم، مصلحت، مصلحت مال کیه؟ مفسده مال کیه؟ آیا اصابت و عدم اصابت به واقع، واقع رو عوض میکنه؟ طبق این نظر عوض نمیکنه، واقع کما هو هست. پس این مبنا رو تنظر بگید، بر اساس این مبنا، مبنای طریقیت، بر اساس این مبنا مصلحت یا مفسده مال واقع، مال اون متعلق عمله، و با اصابت یا عدم اصابت اماره عوض نمیشه. پس این اماره چیه؟ چرا حجت قرار دادید؟ بگید مبناتون رو در حجیت، صرفا معذر اون از چیزه. اگر شارع این رو حجت قرار داده نمیخواد بگه هر چی رو اماره گفت همون، میگه بله وظیفتونه اگر خلاف واقع در اومد به واقع اصابت نکرد معذور، و تنها در صورت مخالفت با واقع معذریت داره. و الا گفتم به خبر واحد عمل میکنی، گفته نماز جمعه واجبه، شما خوندی در حال که مثلا واجب نبوده. اینجوری نیست که چون خوندی پس مصلحت داره، نه، چیزی گیرت نمیاد، فقط عذر داری. روز قیامت اگه گفت گوشتو گرفتن که چرا نماز جمعه خوندی، میگه خبر واحدی که تو حجت قرار داده بودی تبعیت کردم و نماز رو خوندم، اما به واقع نرسید، من که مقصر نبودم. این در رابطه با مبنای اول. مبنای دوم که غالب اهل سنت دارند و در اصول بارها خوندید، مبنای سببیته. خب به مبنای سببیت، مبنای سببیت چیه؟ یعنی مراتبی داره سببیت معتزلی و اشعری و اینها، میدونید دیگه. یعنی قیام اماره موجب حدوث مصلحت یا مفسده در معدای اماره میشه، سبب میشه، موجب میشه که در اونجا مفسده یا مصلحت ایجاد بشه. مثلا فرض کنید اگر خبر واحد که از اماراته بر وجوب نماز جمعه قائم شود، معدای اماره شد چی؟ وجوب نماز جمعه. طبق این مبنا میگه نماز جمعه دارای مصلحت میشه، پس نماز جمعه دارای مصلحت وجوبی یعنی لازم الاستیفاء میشه. برعکس اگر خبر واحد در حرمت نماز جمعه قائم بشه، گویا در واقع هیچی نیست دیگه، نستجیر بالله، شارع بیکار نشسته منتظره ببینه شما چی کار میکنید، چه فتوایی میدید. اگه گفتید وجوب، مصلحت ایجاد میکنه، اگه گفتید حرمت، مفسده ایجاد میکنه. پس اینجا نماز جمعه دارای مفسده لازم الاحتراز میشه. پس این مبنا اینجا گویا واقع یا همون لوح محفوظ خالی از مصلحت و مفسده است، نه مصلحتی داره نه مفسده ای. خب اگر واقع خالی از مصلحت و مفسده بود، اینجا آیا معنا داره بگیم تفویت مصلحت؟ کدوم مصلحت؟ مصلحتی نبوده در واقع. القاء در مفسده؟ کدوم مفسده؟ در واقع مفسده ای وجود نداشته. پس اینجا توجه کنید، طبق این مبنا تفویت مصلحت یا القاء در مفسده معنا نخواهد داشت، به خلاف مبنای اول که در اونجا گفتید آقا مصلحت و مفسده مال خود واقعه، اصابت و عدم اصابت ایجاد مصلحت یا مفسده نمی کنه، فقط معذریت و منجزیت داره. اما اینجا نه، واقع خالیه، این قیام اماره است که سبب حدوث مصلحت یا سبب حدوث مفسده میشه. و مبنای سومی رو شما به نقل از شیخون الاعظم در کتابهای اصولی قبلی هم خوندید، در اصول مظفر و الموجز و اینها، اون اسمش بود مصلحت سلوکیه. پس سومین مبنا مصلحت سلوکیه است. خب این مسلحت سلوکیه چی بود؟ اینجا مسلحت و مفسد مال واقعه. تبعیت از اماره، سلوک بر اساس اماره، خودش دارای مصلحتی. این مصلحت کی به در میخوره؟ اونجایی که شما خلاف واقع در بیایید. پس اینجا یعنی سلوک و رفتار بر اساس اماره باعث می شود که مصلحتی به عنوان مصلحت سلوکیه به مکلف داده شود، نه اینکه در واقع مصلحت ایجاد بشه. ها، فرق داره با سببیت. هر چند اصل مصلحت یا مفسده مال خود واقع، این برای اینه که اگر مکلف تبعیت از اماره کرد و به واقع نرسید، خب به هر حال ما گفتیم اماره حجت و عمل کرد، ما باعث شدیم که اون مصلحت از دست بده به عنوان اینکه بچه خوبی بوده، حرف ما رو گوش کرده، سلوک کرده بر اساس اون چی که ما گفتیم، یه مصلحتی به او داده میشه. خب اینجا در این صورت هم پس تفویت مصلحتی از بین از حاصل نمیشه. تعبدی به اماره بگی تفویت مصلحت داره، درسته مصلحت واقع از دست رفت، ولی این مصلحت اهم بیگیرش اومد، بیشتر از اون مصلحت گیرش اومده. به هر حال حتی تعبیر مرحوم شیخ اگه یادتون باشه میگفت مصلحت اهم، یعنی حتی بیشتر از اون مصلحت واقع بهش داده میشه تا جبران بشه. پس مصلحتی، چون شما وقتی کسر و انکسار ایجاد کنید در واقع چیزی از دست نداده. پس اینجا چون مکلف به جهت تبعیت از اماره به مصلحت اهم دست یافته، هر چند اصل مصلحت واقع رو به دست نیاورده، ولی پس از کسر و انکسار معلوم می شود که متضرر نشده، یعنی تفویت مصلحت یا القاء در مفسده صورت نگرفته است. پس این که شما بگید آقا به عنوان دلیل ابن قبه که بگیم تعبد به زن موجب تفویت مصلحت یا القاء در مقصد میشه، طبق مبنای سوم هم این حرف درست نیست. پس اگر میخواییم این حرف رو بپذیریم، این حرف فقط به درد کیا میخونه؟ اونایی که در این دوتا مقدمه تکلیفشون روشن باشه. بر اساس مقدمه اول بگی احکام رو تابع مصالح و مفاسد متعلقات بدونه، بر اساس مبنای دوم هم قائل به طریقیت یا کاشفیت بشه، ولی به درد بقیه نمیخوره. این فعلا تا اینجا تو ذهنتون باشه، نسبت به اون صورت اول که میگفتیم احکام تابع مصالح مفاسده، یه چیزی هم مرحوم آخون در رابطه با اوامر امتحانی داشت که در جزوه بهش اشاره کردیم، و اونی که ایشون میگفتش که اصلا در اوامر امتحانیه گاهی مصلحت مال خود اون امره، امر کردن خودش مصلحت داره، ولو ممکنه واقع مصلحتی نداشته باشه. به بچهش میخواد مثلا حکمرانی رو یاد بده، میگه پاشو بزن تو گوش فلانی، خود این امر مصلحت داره، نه اینکه زدن تو گوش اون بنده خدا. مثل امر امتحانی اگر امری تعلق گرفته به حضرت ابراهیم، خب خود اون امر مصلحت داشته، نه اینکه ذبح حضرت اسماعیل مصلحت داشته باشه. تازه اونجا یه همچین چیزی هم مثل مبنای اول تو ذهنمون هست. این فعلا این دو تا مقدمه برسیم سیدنا محمد و آل محمد. الله سلام.